ادیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. دعوت میکنم شنونده این برنامه هم باشید، از طریق سایت هم میتونین که دنبال بکنید برنامه را. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. برنامه را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. گرامی داشت، شهید اسماعیل هنیه از سوی مهاجرین افغانستانی در مشهد مقدس. و ادامه ساخت شهر جدید کابل در دستور کار وزارت شهرسازی حکومت طالبان. مهاجران افغانستانی مقیم مشهد با برگزاری مراسم یاد شهید القدس دکتر اسماعیل هنیه را گرامی داشتند. این مراسم که عصر دیروز به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در مدرسه علمیه حضرت قائم برگزار شد، دانشگاهیان، علما، تجار و سایر شخصیت های مهاجر افغانستانی حضور داشتند. حجت الاسلام سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این مراسم گفت شهادت دکتر اسماعیل هنیه نشانه پایان کار اسرائیل است و شهادت دکتر هنیه برخلاف تصور اسرائیل مشروعیت بین المللی حماس را بیش از پیش کرد. وحیدی گفت امروز حماس به برکت خون شهدا یک گروه مبارز آزادی خواه در سطح جهان تلقی می شود و افزود با شهادت این مردان بزرگ مقاومت نه تنها ضعیف نشده، بلکه امروز مقاومت به مراتب از دهه های گذشته قوی تر است. دکتر سمیر، رئیس بنیاد فرهنگی احمد شاه مسعود، دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، و عبدالله آرزو، شاعر افغانستانی، هم از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. در پایان مراسم هم بیانیه مهاجران افغانستانی مقیم مشهد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن دکتر اسماعیل هنیه قرائت شد. همکار ما غزل حسینزاده به این مراسم رفته و در حاشیه آن گفتگوی داشته با حجت الاسلام وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران. دعوت میکنم بشنوید.
با عرض سلام از شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما و عرض تسلیت به مناسبت شهادت برادر مجاهد شهید دکتر اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، مجاهدین و مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران همگام با همه ملت های آزاده و امت اسلامی برای بزرگداشت این شهید والا مقام و محکومیت این ترور ناجوانمردانه که صورت گرفته تجمعی داشتند در مدرسه علمی حضرت قائم که علما و فرهنگیان، مجاهدین و اساتید حوزه و دانشگاه در این جلسه شرکت داشتند. سخنرانان این جنایت ناجوانمردانه را محکوم کردند و حق پاسخگویی برای این جنایت را از ناحیه محور مقاومت و امت اسلامی تأکید داشتند بر این انتقام و همچنین پیروزی ملت فلسطین و برادران و مجاهدان ما در غزه را نوید دادند که انشالله خون چنین شهدایی باعث برکت و رشد جریان مقاومت خواهد شد.
فکر میکنید که با توجه به اتفاقات اخیری که در منطقه ما شاهد بودیم و همچنین شهادت دکتر اسماعیل هنیه، آینده جبهه مقاومت چگونه خواهد بود؟
تاریخ این معاصر ما نشان داده که جریان مقاومت هر روز قوی تر شده نسبت به قبلش. ما زمانی که مقاومت علیه اسرائیل شروع شد با سنگ بود و فلاخان، ولی امروز مقاومت از موشک‌های نقطه زن و پهباد برخورداره. امروز جریان مقاومت دیگه منحصر در غزه و رام الله نیست. امروز مقاومت گسترش پیدا کرده در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، و جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور مقاومت، امروز امت اسلامی و ملت‌های مسلمان یک صدا علیه این رژیم قیام کردند. و شما می‌بینید که رژیم پوشالی که ادعای خیلی گزافی داشت و به گنبد آهنین خود می‌نازید، امروز مردم پابرهنه و فقیر یمن می‌توانند از هزاران کیلومتر دورتر با پهباد قلب اسرائیل را هدف قرار بدن. این نشانگر این است که مقاومت نسبت به قبلش قوی‌تر و مستحکم‌تر شده. در منطقه وضعیت اسرائیل را ما رو به فروپاشی می‌بینیم و پیشبینی که از سوی حکیم فرزانه شده بود مبنی بر این که در 25 سال آینده ما شاهد اسرائیل در نقشه جهان نخواهیم بود، این 25 سال خیلی کوتاه‌تر خواهد شد و وضعیت منطقه را که می‌بینیم، وضعیت اسرائیل و دشمن صهیونیستی، وضعیت آشفته‌ای و رو به فروپاشی است.
فکر میکنین که وظیفه مسلمانانی که امروزه دور از میدان جنگ در کشور فلسطین هستن چیه و چه رفتاری مناسب این وضعیت هست؟
هر مسلمانی هر کاری از دستش میایه به حکم قرآن، به حکم وجدان، هر کاری که از دستش میاید باید در حمایت از ملت مظلوم فلسطین انجام بده و در مبارزه با اسرائیل، از تحریم کالاها، از محاصره اقتصادی، از کمک نظامی، از کمک مالی و از حضور در رسانه و تظاهرات ها، هر کاری که منجر به دلگرمی ملت فلسطین میشه، هر کاری که میتواند گامی باشد در جهت پیروزی مستضعفان بر مستکبران و فروپاشی این رژیم و غده سرطانی باید انجام بده.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. گفتگوی بود با حجت الاسلام وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در دیدار با والی این ولایت خواهان همکاری بیشتر اداره محلی در حل مشکلات زائرین اربعین حسینی شد. محمد صدیقی فر در دیدار با مولوی نور احمد اسلامجار درباره گسترش تسهیلات تجارتی در خط مرزی و اخذ جواز برای شرکت‌های ترانسپورتی با والی هرات نیز صحبت کرد. والی هرات نیز در این دیدار ضمن تأکید بر ایجاد سهولت‌های بیشتر در زمینه گسترش مبادلات تجارتی بین افغانستان و ایران، تشکیل کمیته‌ای شامل بخش‌های مربوط به رسیدگی به مشکلات شرکت‌های ترانسپورتی و مهاجرین را خواستار شد. همساله با فرارسیدن ماه صفر و اربعین حسینی، هزاران تن از دوستداران اهل بیت علیهم السلام به قصد زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شرکت در راهپیمایی جهانی اربعین حسینی از مرز اسلام قلعه وارد ایران و سپس راهی عراق می شوند. مقام‌های محلی حکومت طالبان در اداره شاروالی هرات گفتند در 4 ماه گذشته 24 پروژه کوچک و بزرگ را در نواحی 15 گانه هرات اجرایی کردند. مسئولان بخش‌های مختلف شاروالی هرات که در برنامه حسابدهی برای مردم صحبت می‌کردند، از تداوم این فعالیت‌ها خبر داده و تصریح کردند مردم باید در رفاه و آسایش زندگی کنند و این رفاه ارتباط با توسعه خدمات شهری دارد. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
مقام ها در اداره شهرداری هرات می گویند در 4 ماه گذشته 24 پروژه کوچک و بزرگ را در نواحی 15 گانه شهر هرات اجرایی کرده است. این مقام ها با تاکید بر اینکه راه اندازی این پروژه ها باعث توسعه فعالیت های شهری، زیباسازی خیابان ها و چوک ها، ایجاد فضای سبز، کانالیزاسیون و اعمار آبراوهای شهری بوده است، اظهار داشتند انجام این پروژه ها علاوه بر تسهیلات برای شهروندان، برای صدها تن از مردم نیز ایجاد کار نموده است. مسئولان بخش های مختلف شهرداری هرات که در برنامه حسابدهی برای مردم صحبت می کردند، از تداوم این فعالیت ها خبر داده و تصریح کردند. مردم افغانستان باید در رفاه و آسایش زندگی کنند و این رفاه ارتباط با توسعه خدمات شهری دارد. محمد ایوب سیف الجهاد، عامل تکنیکی و مسلکی شهرداری هرات، خاطرشان کرد در 120 روز گذشته تا کنون 10 پروژه بزرگ نوسازی افتتاح و 14 پروژه دیگر به ارزش 89 میلیون افغانی به بهره برداری رسیده است. سیف الجهاد با اشاره بر اینکه انجام این پروژه ها مشکلات زیادی را از سر راه مردم برداشته تصدیق کرد، بر اساس برنامه های انکشافی شهرداری هرات در نظر است که در سال روان خورشیدی 165 پروژه دیگر را نیز به انجام برسانند.
به خاطر وسعت و توسعه متوازن شهری ما امسال در 4 سمت شهر پروژه بزرگی داریم که در قالب 12 پروژه ما اضافه تر از 400 میلیون افغانی ما پول تخصیص دادیم به بخش توسعه شهر.
در گزارشی که مسئولان شهرداری هرات در این برنامه ارائه کردند آمده است که در 4 ماه گذشته شهرداری هرات توانسته تا 114 میلیون افغانی جمع‌آوری و در بخش‌های مختلف آن را به مصرف برساند. حمیدالله ارشاد، عامل حسابداری شهرداری هرات، که در بخشی از برنامه حسابدهی صحبت می‌کرد، اظهار داشت مردم مطمئن باشند که عواید جمع‌آوری شده به گونه شفاف و امانتداری در بخش‌های توسعه شهری، خدماتی و ایجاد پروژه‌های کاری به مصرف خواهد رسید. ارشاد تصریح کرد
مجموع از مش ثابت او غیر ثابت اوایل چې د ګرات شوالې د پنځل سکون نه یو څخه ګرات
شوالې تر لاسه ثابت و غیر ثابت که شهرداری هرات توانستان را جمع آوری کند به 114,665,547 افغانی میرسد و به دلیل اینکه شهرداری یک اداره خدماتی محسوب می شود اوایدش را جمع آوری و در بخش هایی که نیاز باشد به مصرف می رساند.
ضروری نیست خپل مصارف هم خپل تمویل کی او دخول اوایل څخه حق و بوشید.
از سوی دیگر نعمت الله حسن، شهردار هرات، میگوید اجرایی شدن 24 پروژه در 4 ماه گذشته که عمدتاً به منظور هرچه بهتر شدن وضعیت شهری و خدماتی بوده، تغییرات خوبی را در زندگی مردم به وجود آورده است. شهردار هرات با اشاره بر اینکه مبارزه با فساد اداری در رأس برنامه‌های حکومت قرار دارد، اظهار داشت برچیده شدن بساط فساد اداری و مبارزه با عوامل آن باعث تسریع امور اداری و اجرای به موقع پروژه‌های زیربنایی شده است.
در حال زمان از دلکی است که ساز فیزی به موجود در شهروانی است بغیر یا زی مصرف
کنم. مسئله ای که همواره مورد توجه بوده بحث مصارف عواید است که توسط شهرداری جمع‌آوری می شود و درخواست من از شما این است که بیایید در همکاری با یک دیگر در برابر فساد اداری مبارزه کنید. وظیفه من در شهرداری آوردن شفافیت و گزارش دهی برای مردم است و باید همکاری داشته باشیم و اگر در شهرداری فساد است و کسی از آن اطلاع دارد می تواند به ما مراجعه کند و اطلاع بدهد تا جلوی فساد گرفته شود.
چت معلومی کولی سی چی اصلی مشترک خبر او که در فساد مخنیوی مرد.
در همین حال شماری از شهروندان هرات از انجام پروژه هایی که به خاطر رفاه مردم ایجاد شده است استقبال کردند و می گویند هرات یکی از کلانشهرهای افغانستان است که دست کم 4 میلیون جمعیت دارد و باید اداره محلی به منظور ایجاد کار، فقر زدایی و زیباسازی شهر و همچنان جلوگیری از تخریب بناهای شهری بیشتر از این توجه داشته باشد. این شهروندان از مقامهای شهرداری خواستند تا پروژه هایی که در چند سال گذشته کار آن ناتمام مانده است تکمیل شود.
از ریاست متحده شهرداری خواهان اینیم که تا بهتر پروژه‌های بهتر در داخل شهر در قسمت کانالیزاسیون که متاسفانه در زمستان‌ها ما مشکل داره، خصوصا در مینای یازده که ما هستیم، در گذر ما کانال جور شده تقریبا 1-2 کیلومتر مانده فاصله ازی که متاسفانه صدمه وارد شده و همسایه‌ها و هموطنان ما که چند بار از طریق مدیر سمنه 11 هم تماس صورت گرفت که شما ببین روزهایی که باران بود ما رفتیم به اون محیط و فیصدی کم کمک شد. متاسفانه خواهان اینیم که تمام پروژه هایی که در داخل شهر صورت میگیره بیشتر صورت گیره.
به زمستون که آب وارون میای و فاضلاب بعد میای بعد یک متر بعد کانال به زیر میشه لای لوش و آت و اشکال هم در کانال بعد تیز سرک سید میشه.
بعد از کانال که شروع شد بسیار بیجه صفا کری میشه، پاک کری میشه، تمام چیز همه اشکال و همه چیز گم میشه. دیگه جاروکش شاید به وجود بیایه و جاروکشی کنه، پاک کنه، صفا کنه.
جای خوشحالیه که واقعا که صفا در این منطقه جمع میشه و اشغال بینجا دیگه ریخته نمیشه و کوچه تلتمیز میشه و کنگرد میشه.
واقعا کار خوبیه. به زمستون که هسته گلالای
به تموس هم که هستن بده گردخاک اینا زیاده، خیلی کار خوبه میشه.
کارشناسان امور اجتماعی نیز با تاکید بر اینکه شهرداری یکی از ارگان‌هایی است که درآمدهای زیادی دارد و باید به خاطر توسعه شهری پروژه‌های بیشتری را روی دست بگیرد میگویند میلیون‌ها افغانی از بخش‌های صفایی خانه و بخش‌های تجارتی، اجاره ملکیت‌های شهرداری و سایر منابع عواید اداره شهرداری است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان. گزارش همکار ما فیض احمد محمدی بود از هرات. ما همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان دیروز در برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله اداره های حکومتی گفتند که کار ساخت و ساز در کابل جدید جریان دارد. مراد علی کریمی بامیانی، معین امور شهری وزارت شهرسازی و مسکن، در این نشست گفت که قرار است به منظور کاهش ازدحام ترافیکی 4 ترمینال ترانسپورتی در ولسوالی های چهارآسیاب، خاک جبار، استالوف و ارغندی کابل ساخته شود. شهر جدید کابل که یکی از بزرگترین ابتکارات حکومت سابق افغانستان بود و تقریبا 2 برابر شهر فعلی کابل مساحت دارد و به سطح بین المللی و معیارهای شهرسازی در سطح منطقه بزرگترین شهر است که افغانستان آن را برنامه ریزی کرده است. پروژه شهر جدید کابل که حجم سرمایه گذاری در آن حداقل 80 میلیارد دلار در طی 30 سال تخمین شده است، در اوایل سال 1365 رسماً طرح شد و جهت پیشبرد بهتر امور و تطبیق آن برد و اداره مستقل انکشاف شهر جدید کابل ایجاد شد. پروژه شهر جدید کابل که مساحتی در حدود 740 کیلومتر مربع را در مناطق دهسبز و باریکاب احتوا می کند، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حالا حکومت طالبان هم مصمم است که این پروژه را دنبال کند. سید مقدم امین، رئیس توسعه دهنده شهر کابل جدید، در مورد این پروژه توضیحاتی داده که به اتفاق میشنویم.
در کلیات ما امور شهرسازی و معماری در افغانستان، اولا ببینیم که نیم قرن است در افغانستان جنگ است و این جنگ ها تمام سیستم های اقتصادی را فلج کرد، یعنی تمام ظرفیت های یک ملت صرف جنگ و کارهای اپراتیفی شد. ولی به هر حال بعد از در 20 سال گذشته که همه ما شما شاهد بودیم، نیاز به این بود که بسیار پروژه های کلانی که بافت های اقتصادی منطقه را با هم گره می داد و در نهایت پروژه های بسیار کلانی ملی مثل پروژه کابل جدید و ده ها پروژه دیگر باید اینا عملی می شد و یک بدنه کلان از اینا ساخته می شد و مورد بهره برداری قرار می گرفت. به هر حال گذشته چی که بود گذشت و خوشبختانه با آمدن امارت اسلامی و گرفتن زعامت، ولی یک دید مثبت و یک انگیزه خدمت برای جامعه ایجاد شد. یعنی بعضی چیزهایی است که نباید از واقعا پنهان کرد. این واقعیت هایی است که همه می دانیم که یک انگیزه خدمت ایجاد شده، اما اینکه این معیارها چقدر میتونه سازگار باشه یا حداقل پاسخگو باشه برای نیازمندی های تمام فرهنگ های مسلط در جامعه، طبیعی است که میشه روش بس صورت بگیره. اما اختصاصا در ارتباط با کابل جدید خدمتتون عرض کنم که در یک سالی که گذشت که افتتاح شد پروژه، ما عملا وارد کار شدیم و زیر ساخت های پروژه که بسیار از جمله بخش های اساسی پیشرفتی پروژه رو نشان میده، ارتباط با کانالیزاسیون، سرک، آب و برق، مخزن و مخزن های آب و بالاخره تصفیه خانه ها، اینها به عنوان زیربناهای پروژه است. در این استقامت اگر ما از لحاظ فیصدی بگیم، من مطمئن هستم که 30% کار پیش رفته، اما از لحاظ کار عملی که تصویرش برای جامعه داده شده، از لحاظ فیصدی برای فعلا قابل محاسبه نیست که برای جامعه یا برای عموم مردم گزارش داده شده. و زمانی که زیر ساخت ها تمام شد، ما خانه های تیپیک یا 28 تیپ خانه های رهایشی را نقشه هاش تر توسط یک شرکت طرحی ازی به اتمام رسانیده شد. اگر ما در کلیت کابل جدید بگیم، شاید این یک طویل المدت باشه، این برنامه یک بدنش ارتباط میگیره به وزارت محترم امور شهرسازی، با وزارت مخابرات، وزارت آب و برق، کار و امور اجتماعی، وزارت صحت، معارف و در مجموع وزارت های سکتوری عملا در این پروژه یعنی سهم دارن. سکتورهای ملی هر بخشی که بوده باشه در این شهر جایگاهی بخصوص خود دارن و باید اینا فعالیت های خود عملا آغاز کنن. اگر ما در کلیت کابل جدید صحبت کنیم، شاید یک پروژه طویل المدت بوده باشه، ولی ما بخش فاز یا پارسل بی فاز اول کابل جدیده که فعلا مدیریت میکنیم و کار عملا بالای از او جریان داره. زمان بندی که ما در کار داریم حدود 6.7 سال در بر میگیره.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستیم از همراهی یکایی که شما عزیزان دوستان. برنامه انعکاس هر روز هفته نشر میشه، شنبه تا پنج شنبه، البته جمعه ها نداریم برنامه را. از طریق سایت هم میتونین که هم برنامه را دنبال بکنید و هم آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان ده. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. وزارت خارجه حکومت طالبان در اطلاعیه اعلام کرد سفارت‌های افغانستان در اسپانیا، هلند، بلغارستان و جمهوری چک و کنسولگری افغانستان در مونیخ آلمان در هماهنگی با این وزارت کار می‌کنند و خدمات کنسولی و سایر اسناد آنها قابل پذیرش کابل است. اطلاعیه در ادامه نیز در مورد عدم اعتبار خدمات کنسولی در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در انگلستان، بلژیک، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، ناروی، کانادا، استرالیا و شهرهای بون و برلین آلمان توضیحاتی ارائه کرد. اطلاعیه می افزاید تمامی برچسب‌های تمدید پاسپورت از سوی این نمایندگی ها در صورتی که قبل از تاریخ 3 جولای اجرا شده باشد و با آن به کشور سوم سفر شده و دارای مهر ورودی و خروجی پیش از 3 جولای باشد قابل پذیرش است. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد تمام ویزاهای صادر شده از سوی نمایندگی‌های فوق فاقد اعتبار است و اتباعی که با ویزای صادر شده از سوی آن نمایندگی‌ها اکنون در افغانستان هستند می توانند مطابق مدت اقامت ویزا در افغانستان بمانند، اما پس از خروج از افغانستان نمی توانند با این ویزاها دوباره به افغانستان سفر کنند. این وزارت اما تاکید می کند تمامی اسنادی که از سوی این نمایندگی ها صادر شده و در مرکز ثبت نباشد، چه قبل از اطلاعیه و چه بعد از آن، فاقد اعتبار است. سازمان خوراکی و زراعت ملل متحد فاو به منظور حمایت از پروژه‌های زراعتی و مالداری و افزایش سطح تولید محصولات زراعتی در ننگرهار با مسئولان ریاست اداره اقتصاد حکومت طالبان در این ولایت همکاری می‌کند. این موضوع را همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
یکی از مؤسسات کمک رسان در نظر دارد تا پروژه های را در بخش زراعت و مالداری در ولایت ننگرهار عملی نماید. در معلوماتی که از دفتر مطبوعاتی ریاست اقتصاد ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد، آمده است که رئیس اقتصاد در نشستی با مسئولان یک نهاد کمک رسان که در حمایت مالی سازمان ملل متحد در بخش زراعت و مالداری در افغانستان کار میکند، نشست مشترکی با مسئولان این اداره گفته است که در نظر دارد تا این اداره در چوکات ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار پروژه های را در آینده نزدیک راه اندازی نماید. در معلومات از قول مولوی فاتح رئیس اقتصاد ولایت ننگرهار گفته شده است که این اداره با کمک اداره زراعت و خوراک سازمان ملل متحد در 10 ولسوالی ولایت ننگرهار 350 بخش های کوچک درختان میوه‌دار را احداث میکند و همچنان برای 500 تن از باغداران وسایل زراعتی و وسایل کارآمد در امور باغداری توزیع خواهد کرد. در این معلومات همچنان آمده است که این اداره در کنار این کمک ها 171 گلخانه هایی که در طوفان گذشته در ولایت ننگرهار تخریب شده و نیاز به ترمیم و بازسازی اساسی دارد آن را ترمیم می نماید و همچنان بیش از 6 کیلومتر کانال های آبی که در جریان جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار تخریب و از استفاده برآمده دوباره به گونه اساسی ترمیم نماید. در معلومات اداره اقتصاد ولایت ننگرهار آمده است که با راه اندازی این پروژه ها برای تعداد زیادی از باشندگان ولایت ننگرهار زمینه کار کردن فراهم خواهد شد و همچنان تغییرات مثبتی در سیستم باغداری در این ولایت به وجود خواهد آمد. در معلومات همچنان آمده است که در گذشته نیست مؤسسات مختلفی در بخش زراعت و مالداری ولایت ننگرهار با احداث باغ‌های درختان میوه‌دار و همچنان پرورش گاوهای شیری و مرغداری در این ولایت با مردم کمک نموده و زمینه کار کردن به تعداد زیادی از خانواده ها و مردم بیکار فراهم نموده است.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. جهانی سپاس و تشکر از این که همراه ما بودید. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.